دیدم که
بله بله
که معتقدن که عضویت ایران در شانگهای موجب این میشه که هزینه تحریم برای غرب بالا بره.
بله.
اینا دارن تبلیغاتی صحبت میکنن. دلیلش هم این هستش که روسیه که خودش بنیانگذار شانگهای بوده و عضو اصلی هستش، چین و روسیه دو عضو اصلی از جز رکن سازمان شانگهای هستن، از زمانی که تحریم شد روسیه شانگهای حتی یه قدم ور نداشت در مقابله با این تحریم ها. یعنی سازمان شانگهای حتی از صدور یه بیانیه علیه به اصطلاح تحریم های روسیه خودداری کرد. بنابراین چه انتظاری دارید وقتی در مورد روسیه که بنیانگذار این سازمان هست اینجوری رفتار میکنن، در مورد ایران بیان مثلا جانبداری از ایران میکنن در برابر تحریم ها غرب؟
حتی اساسنامه خود سازمان شانگهای هم نشون میده که از اعضاش میخواد که مثلا تحت تحریم قرار نگیرن، توافقاتی با سازمان.
بله. حالا جالبیش اینه که اصلا یکی از شرایط و عضویت در شانگهای این هست که تحریم نباشید شما. و اینی که ایرانو با قبول کردن به خاطر که طبق قدامه 2231 تحریم ها رو برداشتن از ایران.
بله.
وگرنه اونایی که مدعی نه هنوز تحریم ها باقی از نظر سازمان ملل میگم و نه آمریکا.
بله بله.
تو آمریکا داره تحریم های یک جانبه برای خودش اعمال میکنه.
بله.
ولی از نظر بین المللی تحریم های که 6 تا قدامه تحت فصل 7 بود طبق قدامه 2231 برداشته شد و دقیقا به این دلیل بود که شانگهای تونست با عضویت ایران موافقت کنه. میخوام بگم پس وقتی که یک کشوری مثل روسیه که خودش بنیانگذار شانگهای بوده وقتی با تحریم روبرو میشه، هیچ اقدامی دقت کنید هیچ اقدامی حتی در سطح صدور یک بیانیه علیه تحریم رو انجام نمیده، یه خود ایران میخواد چه انتظاری داری؟ نکته بعدیش اینه که کشورهای مثل هند و چین میلیاردها دلار مبادلات بازرگانی و تجاری با اتحادیه اروپا و آمریکا دارن. یعنی اینا اصلا دنبال ضدیت با طرف آمریکا یا اروپایی نیستن که بخوام بیان، حالا نه به خاطر ایران.
بله.
مثلا شما فکر کن الان چین مثلا 2,000 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری داره.
بله.
اصلا بحث ایران نیستش که بعض سرمایه گذاری بسیاری که تو آمریکا کرده و متقابلا آمریکایی سرمایه گذاری سنگینی تخمین زده میشه حدود 1,200 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. خب در چین حجم مبادلاتشون در سال 2022 در سال گذشته میلادی به سطح بیساقه 690 میلیارد دلار در سال رسیده. دقت کنید 690 میلیارد دلار.
بله.
خب اینا عددهای رقمهایی که ما باید بهش توجه کنیم. حالا اینا رو من گفتم به معنای این نیستش که پس با نتیجه میگیریم عضویت ما در شانگهای بی‌خاصیت، نه.
بله.
اینا رو گفتم به خاطر که ما شانگهای رو در حدی که هست تحلیل بکنیم.
بله.
نه اون باید بزرگش کنیم، انتظارات خودمون رو زیاد نکنیم، چیزی کاری که نمیتونه برای ما انجام بده رو بی خود بهش نسبت بده برای تبلیغات.
بله.
نه کوچیکش کنیم. شانگهای کشور عضوش که ایران نهمین عضوش هست، مجموعه دقت کنید مجموعه وسعت این کشورها 1/3 کل کره زمین هست.
بله.
از نظر جمعیتی عضو خواهد، از نظر جمعیتی 1/3 کل کره زمین و از نظر وسعت 1/4 کل کره زمین. خب این به اصطلاح حجم از افراد یعنی پوشش جمعیتی و هم از نظر ژئوپلیتیک قدرت های مثل روسیه، هند، چین، پاکستان عضو این سازمان هستن. بنابراین ایران برای اینکه بتونه جایگاه تأثیرگذاری خودش رو افزایش بده عضویت در این سازمان ها به شرط اینکه دنبال یک منافع مشترک باشه، طرحهای جدیدی رو در دستور کار قرار بده و بتونه یک همکاری و یک همافزایی بین المللی به وجود بیاره، قطعا سطح تاثیرگذاری خودش رو بالا میبره بدون اینکه بخواد ضد آمریکایی باشه. اگر بخواد انتظار داشته باشه که از این سازمان حرکت‌های ضد آمریکایی به وجود بیاره، تا اصلا یک محاسبه کاملا غلطه. ولی اگه انتظارش در این حد باشه که بیاد یک پروژه های مشترک همکاری تعریف کنه بر اساس منافع مشترک و بتونه میزان تاثیرگذاری رو در اقتصاد دنیا، امنیت دنیا و سیاست بین الملل افزایش بده، قطعا ما میتونیم همکاری خیلی خوبی با شانگهای تعریف کنیم و راه های جدیدی رو برای توسعه مناسباتمون با اعضای این سازمان جستجو کنیم. ما در این حد و حدود باید انتظار داشته باشیم و بیشتر از اون من بعید میدونم اسیر اعوجاج تحلیلی خواهیم شد.
کلن چقدر لازمه ما حالا یک به قولی به سازمان‌های بین‌المللی منطقه دیگه هم بپیوندیم، حالا چه با عراق باشه چه با...
بله این چقدر برای نظریه است که میگن چون دنیا در حال تغییره ما الان دوران گذار به سر میره، از نظام تک قطبی داریم میریم به سمت یک نظام بین‌المللی که ماهیتش روشن نیست ولی به طور قطع چند جانبه گرا خواهد بود. در این نظام چند جانبه گرا قدرت‌ها منطقه باید بپیوندن به اتحادیه‌های منطقه‌ای، یعنی اگه بخواد به صورت تکی و انفرادی کار کنن میزان تاثیرگذاریشون خیلی کمتره تا به صورت اتحادیه‌های منطقه‌ای.
بله
اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل شانگهای موقعی مؤثره که به طور طرح‌های مثلا جدیدی رو درش تعریف بکنیم و بتونیم همکاری کشورهای مثل روسیه، چین، هند و پاکستان رو جلب کنیم، چون بین خودشون هم تعارضاتی الان وجود داره. مثلا بین چین و هند مشکلات جدی وجود داره، بین پاکستان و هند باز مشکلات وجود داره. این تعارضات رو اگه بشه حل کرد و یا کاهش داد و بریم به سمت طرح مشترک، شاید میشه امیدوار بود که یک تحول قابل توجهی رخ بده.
آقای دکتر به عنوان سوال پایانی، خب بر اساس حالا محور سوال اول، بعضی حالا اینجوری من خودم برداشت میکنم شاید جمهوری اسلامی با این عضویت های در این سازمان ها از اونجا که خیلی هاشون خب در چارچوب توافقنامه هایی که با سازمان ملل دارن تو بحث تروریست و بحث مسائل مالی پایبند هستن، خود عضویت در این سازمان ها یک جور ایجاب یا اجباری برای ایران ایجاد نمیکنه که تن به مثلا بحث FATF بده؟ یعنی برخلاف برخی که میگن که ما بدون FATF و مثلا برجام عضو این شدیم، خب میگن خود این عضویت ما رو ناچار نمیکنه که در ادامه اون روند فرآیندهای عضویت در این مسائل FATF و این جور چیزای مالی و اینا رو هم طی بکنیم؟ یعنی با اجبار اون کشورها اتفاقا بخوایم به اون میسن بریم؟
بله. اولا که یکی از مشکلات ما بدفهمی از همین FATF هم. ببینید ما این مقررات گروه اقدام ویژه بین الملل که یعنی به صورت مختصر بهش FATF میگن، این حدود 40 تا مصوبه داره، اینو برای دنیا اعلام کرده، تو این دنیا 180 تا کشور اینو دارن اجرا میکنن. خود ایران 1395 آقای طیب نیا وزیر اقتصاد وقت رفته این امضا کرده و بعدش هم اجرا هم شده و الان ما در کشورمون بسیار از این مقررات رو داریم در بانکامون اجرا میکنیم، چون به نفع کشورمون هست. مثل این چک صیادی و مثل این کد ملی، چک باشه چک حامل نباشه و از اینجور کارها داریم انجام میدیم، خیلی هم به نفع کشورمون. ما الان موندیم فقط دو تا معاهده، یکی معاهده پالرمو و یکی معاهده به اصطلاح CFT و این دوتا رو الان تو مجلس تشکیل مصلحت مونده. راهکار مجلس به نظر من بسیار جالب بوده که تحفظ خودش روی چند تا ماده این دوتا معاهده اعلام کرده. حالا به نظر من گروه شانگهای اتفاقا یکی از راهکارهای خیلی خوبیه برای اینکه ما FATF رو بتونیم به اجرا بذاریم. چگونه؟ برای اینکه خود اعضای FATF چی عضو هم شانگها یک گروهی دارن ذیل به اصطلاح FATF به نام گروه اوراسیا. این اوراسیا چین و هند و روسیه و کشور آسیا مرکزی عضو بشن، اینا اومدن زیر مجموعه از FATF هن. یعنی گروه های الحاقی به FATF. خب این یه راهکاریه، یعنی اومدن به اصطلاح یک سری مقررات رو با FATF به توافق رسیدن و اومدن اونا رو اجرایی کردن و الان دارن از مزایش هم استفاده میکنن. یعنی ایران میتونه به گروه اوراسیای که ذیل FATF هست بپیونده و این مشکل برای خودش برای همیشه حل کنه.
بله.
من نمیدونم چرا باید ما اینقدر بپیچونیم موضوع رو واقعا.
بله.
و نگران باشیم که مثلا شانگهای اینو به ما تحمیل و این چیز خوبیه. بله. برای چی باید ما نگران پالرمو و CFC باشیم اگر اون تحفظ مجلس رو در موادی که اعلام کرد